بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله که باز هم توفیق نصیبمون شد تا قسمت دیگری از برنامه خانواده دوست داشتنی رو تقدیم نگاه پرمهر شما عزیزان بکنیم. امیدواریم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید و حتما انشالله نقطه نظرات خودتون رو به سمع و نظر ما برسونید تا بتونیم تلاش بکنیم در راستای اینکه برنامه بهتری رو تقدیم شما بکنیم. ابتدای برنامه با کسب اجازه از حضرت ولی عصر خواهش این رو داریم و این تقاضا رو داریم در محضرشون که انشالله خود حضرت عنایتی بکنن و هر اون چیزی که بیان میشه مورد توجه، رضایت و عنایت حضرت حجت واقع بشه. بریم گفتگومون رو آغاز بکنیم با کارشناس و استاد عزیز و گرانقدر و دوست داشتنیمون، استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین نوروزی گوهر. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالیم که در محضر کارشناس خوشپوش و جذابی مثل شما هستیم.
عزیز ما هست شما نظرات. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. جناب حسینی سلام به شما و سلام به همه بینندگان عزیز. امیدوارم که انشالله این برنامه همونجور که دعای زیبای شما در برنامه بود مورد رضایت حضرت واقع بشه و کلام مفید بر زبان ما جاری بشه در خدمتتون هستم.
زنده باشید. نکات جذبه هر برنامه دارم میگم، به این دلیل که نه اینکه حالا مثلا میگم بنده درسشو خوندم یا دارم میبینم، نه، بازخوردهایی که الحمدلله تا الان داشتیم در شبکه بینندگان ما لطف داشتن، خیلی خوشحال بودن، خیلی خوششون اومده و حالا من این خواهش رو باز کردیم، باز هم میکنیم در خلال برنامه دوستان ما برای شما زیرنویس خواهند کرد راههای ارتباطی رو. سوال هم اگر داشتید حتی در حین همین برنامه زنده ما میتونیم انشالله پاسخگو باشیم و نذارید اون نقطه کور بمونه و احیانا اگر سوالی هست ما حتما جواب خواهیم داد. و این نقاط، یکی از این نقاط مثبتش هم بحث خانواده است، چون دغدغه‌ایه که پدر و مادرها خیلی دارن. باز تو حوزه ازدواج و زوج وقتی وارد میشیم هی میگن خب بالاخره حالا بریم دو تا خانواده جدا نمیدونم آشنا بش، ولی وقتی بحث در واقع فرزند پیش میاد زوج دیگه کار خودشون یا تکلیف خودشون مشخص، میرسه به تربیت یک فرد دیگه تو این جامعه، چیزی که امروزه خیلی مهم شده. بریم ببینیم که این بار قراره چه نکته‌ای رو باز یاد بگیریم در این حوزه تربیت.
من هم در تایید حرف شما حسینی واقعا همینه. اگر که برنامه دو طرف است، بله، حالا به خصوص بحث خانواده، بله، این موضوعی که باید این گفتگوه رفت و برگشته وجود داشته باشه که خانواده سوالی براشون پیش میاد، بالاخره شکل خانواده متفاوته، شخصیت ها متفاوته، خب ممکنه طرف بگه این نسخه الان من اجرا بکنم برای این خانواده با این سطح توانایی، این آگاهی و این فرهنگ شاید پاسخ نده، بومی سازیش چی میشه برای این خانواده. خب قطعا نیاز به این تعامله وجود داره که ما هم این درخواست رو داریم واقعا ارتباط داشته باشن و گفتگو بکنیم باهاشون. ما یه بحث مهمی رو آیه حسینی آغاز کردیم اگر خاطر بینندگان عزیزمون باشه. ما یک خانواده امنی رو تصور کردیم، گفتیم ببینید همه ما یه ماشین میخریم، یه دزدگیر روش نصب میکنیم، خونه میخواییم بگیریم، یه دوتا دوربین میگذاریم، قفلای امنیتی میگذاریم، ضد سرقت میگذاریم، حواسمون هست که این خانه مورد سرقت واقع نشه. بله. اما یه اتفاقی که امروز به خصوص من فکر میکنم شاید دوچار یک سهل‌انگاری شدیم اینه که حواسمون نیست خانه امنه ولی خانواده امن نیست. حواسمون به این نیستش که در کنار امنیت خانه، امنیت خانواده هم باید حواسمون بهش باشه. روح، روان و ساختار روانی خانواده هامون رو داریم ناامن میکنیم. خب این خانه امن، این خانواده امن چجوری اتفاق میفته؟ چه خانواده ای رو ما میگیم امن؟ چه خانواده هایی تو امنیت قرار دارن؟ روز جلسه گذشته ما اینو بحث کردیم که یک شاخص دارد، رازداریه، یک مثلثی رو به عنوان سگانه اساسی امنیت در خانواده ما شروع کردیم. بنده. که این چی میشه؟ اول این خیلی مهمه، اگر خانواده امن بود چی میشه؟ ببینید شما خیلی پیش میاد با افراد میشینید صحبت میکنید، مهمونیه مثلا آقا تعطیلی میشه دوره هم میشینیم، یه نگاهی میکنیم ببینیم اون نشاط کافیه وجود نداره، یعنی حال آدم ها خوب نیست، مهمونی گرفتیم دوره همیم، خب چتونه، مشکل چیه، کجای کار میلنگه که از کنار هم بودن حالتون خوب نیست؟ ببینید ما یک سنگر داریم آیه حسینی که اونجا باید همه فعل و انفعالات، کنش ها و واکنش های روانی ما توش تعمیم بشه. بله. و ما اسپانسر و سرمایه گذار، چه نهار اسمی هر اسمی که شما میگید، اون شارژره روانی، روحی و عاطفی ماست، اونم خانواده همونه. این روانن، علمن، از لحاظ روایی ثابت شده که ما یک جا باید بنشینیم و حال خودمون رو خوب کنیم. یعنی اینو با ضرس قاطع با صدای بلند میگم، اگر شما میبینید حال کسی خوب نیست بیرون، برید ببینید تو خانواده داره چه اتفاقی میفته که حالش خوب نیست. محیط کار اگر حالش بده، خونه میتونه پوششش بده. جامعه اگه حالش بده، خونه میتونه پوششش بده. رفیق بد داره، همسایه بد داره، باز خونه میتونه پوششش بده. اما این بیرونی ها خونه رو نمیتونن پوشش بدن. رفیق خوب، کار خوب، محیط فلان، نه، اینا نمیتونن خونواده رو پوشش بدن. اما اگه خونواده خوب بود، همه اون ضعفا رو میتونه پوشش بده. خونواده ناامنه که این آدم دچار این بالانس ناهمگن شده و میبینید رابطهش خوب نیست، خوب ارتباط نمیگیره، تو محیط کار پرخاشگری داره، ارباب رجوع رو اذیت میکنه، با مدیر عامل نمیسازه، با موافق نمیسازه، با زیر دست نمیسازه. این ناامنی اونجا وجود داره. یکی از رازهاش و یکی از نکات مهمش همون رازداری و تعهدی بود که ما جلسه گذشته بحث کردیم. آدمی که تو خانواده ای زندگی میکند، خلاصه بحث گذاشتم، چه آدمهای متعهد و رازدار کنار شرکت نمیکنند، این آدم سادش تو بستر خیانت آدم ناامنیه. دقیقا انگار لب یک مرزی داری زندگی میکنی که در فاصله نزدیک دشمن وجود داره، هر لحظه منتظر یک پاتک از دشمنی، یه حمله ناجوانمردانه از دشمنی. خب نمیتونی خوب بخوابی، نمیتونی استراحت کنی، نمیتونی بخندی، نمیتونی آرامش داشته باشی، نمیتونی تفریح بری. چرا؟ چون آدمهای ناامن کنارتن. یکی از ویژگی های آدمهای ناامن این بود که رازدار نیستن. حریم خانواده برای اینها یک خط قرمز نیست. به راحتی حرف از خونه بیرون میبرن، به راحتی حرفا رو به همدیگه میگن و از همه مهمتر تعهد نسبت به همدیگه وجود نداره تو این خونه. یعنی ساده ترین نکتهش اینه که توی بازیهایی هست که میگن آقا مثلا شما پشت به دفاع نکن چون احتمال خطر وجود داره، این دفاع خودزنی میکنه. دقیقاً هم همینه. شما میخوای پشت به خانواده بکنی، بری جلو دیگه، بری حرکت انجام دیگه، خیلی از پشت راحت دیگه، ولی دقیقاً همونجا مشکل داره و تو داری آزار میبینی. این امنیت وجود نداره. حالا این بحث گذاشتم و نمیخوام واردش بشم. دو تا عنصر رو میخوام امشب بحث بکنم، نمیدونم حالا چه مقدارشو برسیم. یکی از نکاتی که آیه این خانواده امن، گفتم تو خانواده امنه که بچه میتونه بستر تربیت. یک جمله رو یک باری من تو یکی از برنامه‌های حسینی گفتم، یه خانواده زنگ زده بودم تو رادیو که آقا به ما زنگ زدن سوال کردن که خب شما اینایی که میگید بالا همه با سواداست دیگه، اون اونایی کتاب میخونن، اونایی که نمیدونم دغدغه ندارن، فلان دارن، بیسار دارن، خب ماها که اینجوری نیستیم چیکار کنیم؟ گفتم یه نکته رو من به همه خانواده اینجا هم میگم، ما سواد نمیخوایم، دانشگاه هم نمیخواد بریم، کتاب هم نمیخواد بخونیم، یه چیز رو میتونیم بلد باشیم توی خانواده هامون و اونم اینه که ما اگر امنیت روانی و عاطفی خانواده رو با عنصرهایی که خواهیم گفت فراهم کردیم، این دیگه به سواد کنه، این از روح منه، از روان من، از رفتار منه تأمین کردیم، دیگه بچه خودش رشد میکنه تو این خونه. یعنی تو خانواده امن بچه نیاز به مطالعات تو ندارد. تو خانواده امن بچه خودش نگاه میکنه، خود رو میاد بالا. یعنی چون شما داری تو مسیر درست حرکت میکنی، اینم پشت سر داره حرکت میکنه، میاد تو سنگلاخ نمیفته، حالش خراب نمیشه، اتفاقی براش نمیفته که. تو خودت اینو میذاری دست انداز، تو خودت داری از دره میری، خودت داری از جای بد میری، از جای خطرناک میری. عنصر دوم تو خانواده امن آقای حسینی همدردی و همدلی. حلقه مفقوده جامعه، خانه، محیط کار و بسیاری از ارگانها و اجتماعات ما. ما آی حسین یادمون رفته که باید همدل و همدرد باشیم. یه اتفاق بدی که داره الان امروز میفته، یک جلسه ای که از دوستان رفته بود توی یکی از همین شهرها، من نام نمیبرم، از دوستان همکاران ما بود، میگفت من وقتی وارد جلسه شدم، جلسه خانوادگی بود، ایشون متخصص تخصص داره، اهل رسانه است، برای سخنرانی دعوتش کردم، اونم کارشناس، خب خیلی جاهای مختلفی هم رفته. ایشون میگفت من وقتی وارد این جلسه شدم، تو فضای جلسه قرار گرفتم، انقدر اتمسفر این جلسه سرد، بیروح و خشک بود، میگفت تا 20 دقیقه اول خودم رو نتونستم سازگار کنم با محیط. یعنی اون انرژی که از آدم‌های بیروح اون جلسه گرفتم من رو و روانم رو تأثیر قرار داد. حالا جلسه چی بود؟ جلسه خانوادگی بود. اونا کی بودن اونجا؟ خانواده بودن، زوجهایی بودن که اومده بودن اونجا و ایشون می‌خواست براشون کارگاه داشته باشه. بعد خود ایشون میگه من تو ابتدای کلمه خواستم در مورد کارگاه و موضوع دیگه‌ای صحبت کنم. ایشون اینجوری میگه من اول جلسه برگشتم گفتم به عنوان یک پزشک یک آزمایش کردم، تشخیص دادم یک ویروسی الان اینجا اپیدمی شده. من دقیقاً میخوام در مورد همون صحبت کنم. کارگاه امروزم رو از کارگاه مثلا مسائل فلان میکنمش کارگاه همدردی، همدلی. اینو فعلا بیاموزیم، نمیخواد هیچ چیز دیگه یاد بگیریم. درد امروز ما، درد جامعه امروز ما الان اینه که ما تو حوزه روابط خانوادگی دچار یک سردی روابطی. روابط سیستماتیک شده آقای حسینی، یعنی آدم‌ها نقش اداری پذیرفتن. این نقش پذیریه که یادتونه ما بوده تو این برنامه صحبت می‌کردیم، می‌گفتیم هر کسی باید نقش خودش رو ایفا بکنه. خب اون نقش پذیریه تبدیل شده به یک نقش پذیریه سازمانی. یعنی وقتی ما میگیم آقا شما شوهری، شما زنی، شما پسری، شما مادری، شما پدری، این نقش‌ها رو داریم به طرف میگیم، اینجا یک روح مشترکی وجود داره که همه این نقش‌ها تو خانواده پذیرفته میشه.
بله.
نه توی ارگان رسمی که یک چارتی داره، یک فلوچارتی داره، یک برنامه‌ریزی داره، نه، یه خانواده است. یه خانواده‌ای که با هم تپ میکنن، با هم گریه میکنن، با هم میخندن، با هم گرسنگی تحمل میکنن، با هم نداری تحمل میکنن. اینجوری نیست کسی با کسی سبقت بگیره در این که بخواد به دیگری آسیب بزنه یا حال اون یکی رو بخواد بد بکنه. چی میخوام توی مقدمه بحثم عرض بکنم آقای حسینی؟ یکی از نقاط اینه که ما چرا همدلی کردن رو تو خانواده فراموش کردیم؟ چرا خانواده ناامن شده؟ من سه تا نکتهشو عرض میکنم.
بله.
یک، آقای حسینی، ما صداقت در رفتار رو تو خانواده فراموش کردیم. ما صادقانه با هم رفتار نمی‌کنیم. شاید یه باری فکر می‌کنم یکی از برنامه خود حضرت عالی فرمودید، ببینید یکی از سخت‌ترین و خطرناک‌ترین رابطه‌ها می‌دونید چیه؟ این که زن و مرد بر هم نقش بازی کنن. یعنی وقتی به یه مرحله‌ای می‌رسیم، من میگم اون موقع دیگه اون مرحله‌ای است که ارور داره میده، این داره این چراغ قرمز، چراغ چک ماشین روشن میشه، چراغ چک این خانواده روشن شده که خانواده اهالیش زن و مرد برای هم نقش بازی کنن. به من ساده به شما عرض بکنم، شما صبح تشریف بری سر کار، ساعت 6 صبح از خونه زدی بیرون، 10 شب داری میری خونه، تو طبیعتاً به عنوان یک انسان الان خسته ای، روانت خسته است، جسمت خسته است، اوقات 12 13 14 ساعت کار کردی، داری میری خونه. اگر نگران این باشد اون مرد که داره میره خونه، نگران درک شدن باشد، نگران این باشد که نمیتواند بروز راحت خستگی بکند تو اون خانواده، این خانواده دچار اون بیماری شده. آدم ها دارن برای هم نقش بازی میکنن. یه اتفاق ساده افتاده، تو بیپول شدی تو خانوادت، این ما دخل و خرج نساخته، او میخواد خواهرش رو دعوت بکنه و تو نمیتوانی به او بگی یا او نمیتواند به خواهرش بگه که آقا عزیزم الان ما اوضاعمون اینطوریه، باید باشیم بریم قرض بکنیم فلان بکنیم. خب اگه رفتی سراغ اون قرض کردنه، اگه رفتی سراغ اون نقش بازی کردنه و تو نه به همسرت هم جرئت نکردی این رو بگی، اون خانواده چراغ چکش روشن شده. چرا؟ چون صداقت رفتار از اون خونه رفته. اولین سوال رو بپرسم، خودمون تست بزنیم دیگه، پای گیرنده ها نشستیم، داریم حالا چه الان میشنوید چه بعدن ضبط شده شو میشنوید، تست بزنید چقدر صداقت رفتاری تو خونه هاتون دارید با هم دیگه، چقدر نقش هاتون اون نقش های خودتونه، خودتونید واقعا، راحتید، دارید آقا حرفاتون راحت میتونید بزنید و پذیرش وجود داره. آیا حسینی ما چرا صادق نیستیم؟ چرا فکر میکنیم دچار این بیماری عدم صداقت بشیم؟ چون پذیرش وجود نداره. یعنی هر وقت ما اومدیم راست بگیم، من یه مثالی رو میزدم یه بار، گفتم میدونید از کجا باعث شد جلسات گعده آقایون با دوستاشون تبدیل بشه به جلسات کاری و مأموریت کاری خارج از شهر؟ از اونجایی شد که زنها اجازه به مردها ندادن. همه الان یه سری آدم ها ممکنه میان قید بزنن بگن آقا اون معقول باشد، نمیدونم در زمان خودش باشد، بله چشم ما اینا رو میدونیم، اگه غیر طبیعی باشد که ما اصلا در موردش حرف نمیزنیم، که بحثش در موردش نداریم. که اونجایی شد که این خانوم اجازه نداد مرد، یا مرد اجازه نداد خانوم تو اون رابطه های فردی خودش حرکت کنه. لذا از این بعد یه خب خالی بندی شروع شد. آقا من دارم میرم جلسه کاری، من دارم میرم میرم فلان موضوع رو بررسی بکنم، کجاست با دوستاش رفته بیرون. تغییر رفتار چرا؟ چون پذیرش وجود نداشت.
که توی بحث ما فرزندانم زیاد میبینیم دیگه، یعنی بچه جرأت نمیکنه به پدر و مادر حقیقت این امر رو بگه که آقا ما دلمون میخواد مثلا بعد از مدرسه با دوستام چه میدونم بشینیم یکم دیگه بیشتر بمونیم فوتبال بازی کنیم، نمیدونم میخوام الان با بچه‌ها بدم فلان. اینقدر ما یه کاری بعد میگیم چرا بچه‌م دروغگو شده، چرا مثلا حقیقت رو به ما نگفته. بدونیم این به قول شما کاملا یک چراغ خطری رو روشن میکنه که ما خودمون با این عدم پذیرش یا عدم فرصت توضیح به فرزندمون یا به همسرمون داریم زمینه سازی این رو فراهم میکنیم برای اینو این آدم
که
دقیقاً یعنی اون آدم دیگه ترجیح میده که خب آقا من اول تا آخر دارم متهم میشم، خب ولی میدونم اگه بگم سر کارم طول کشیده ایرادی نمیگیره، پس دروغ میگم و این چراغ چک.
مثال زیبایی رو برخی از اساتید ما میزدن آی حسینی.
بله.
من خوشم میاد از این. و شما توی گفتگوی بین همسران لوکوموتیوران اون کسی نیست که داره گفتگو میکنه. این ما یه قطار که داره حرکت میکنه، خب فرمون دست لوکوموتیوران دیگه، اون آقایی که داره این کار انجام میده. میگه ولی تو گفتگوی همسران اینجوری نیست. لوکوموتیوران اون طرف مقابله. شده حرفای تو رو میشنوه. که آیا تو مسیر درست و ریل درست حرکت بکنی یا نکنی، او تعیین کننده است. خانم و آقای عزیز که صدای ما رو میشنوید، تصویر ما رو میبینید، شما تعیین کننده که خانم یا آقا تو مسیر درست حرف بزنن، داد بزنه، الان من میخوام داد بزنم، پرخاشگری کنم یا مهربان حرف بزنم یا دروغ بگم یا احترام حفظ کنم یا نکنم، تو دکومنتی برای تو من از ریل خارج میکنی یا تو ریل قرارم میدی. ما همه خانواده هم که استیبل نیستن، که شرایط ایدئال نیستش، که یه پولی هست، نمیدونم مادر شوهر ناسازگار، پدر شوهر ناسازگار، نمیدونم مادر زن ناسازگار، پدر زن ناسازگار، خواهر شوهر بعد همین وجود داره، باشه ناقه ناسازگار، بالاخره وجود داره، آدمیم، همه هم زندگی میکنیم دیگه. ما که وقتی میریم ازدواج میکنیم که یک پک کامل بهمون نمیدن خودمون انتخاب بکنیم که نقشه رو جایگزین کنیم، خب یک مادر شوهر میخوام اینجوری، یک پدر شوهر میخوام اینجوری، یک مادر زن میخوام اینجوری، نه خب میری انتخاب میکنی، یه خانومی رو میپسندی، اما دیگه ما بقیه اعضای اون خانواده رو که تو انتخاب نمیکنی مطابق نظر خودت، پک بدن آقا این مثلا در شرایط نرمال و ایدئال برای تو، خب رضا تو باید با اون ارتباط برقرار بکنی. من میخوام اینو عرض بکنم آقایون و خانم ها، وقتی از همدردی حرف میزنیم فقط منظورم این نیست که شما دوران سوگ رو تسلی ببخشید. دوران سوگ معمولا دیگه اون بدجنس ترین آدم ها و نادان ترین آدم ها هم وقتی میبینن یکی پیرانه مشکی تنش کرده یا یک حادثه‌ای براش اتفاق افتاده، میگن آقا بذار دوران گذار از سوگش رو طی بکنه، بعد باهاش حالا صحبتی میکنیم، حالا این قلتی بهش میاریم، انتقادی بهش میکنیم، این چه دیگه، خب همه میبینیم دوران سوگ طرفه، باید بذاریم تموم بشه دیگه. اما یه نکته ای بر اساس زناشویی وجود داره حسینی، ما دوران سوگ همیشه مصیبت خارجی نیست که اتفاق میفته تو رابطه زناشویی، مرد و زن تو زندگی این بالانس ها، این بالا پایین ها، این چالش های سوگونه تو خانواده زیاد اتفاق میفته. یعنی موقعی از آقا تو یو اعصابت از رفیقت خورده، تو میام یه چالش فکری تو کار پیدا میکنی، این میشه همون سوگ تو، حتما یک حادثه بزرگ از دست دادن عزیزی رو به عنوان یک سوگ من نمیخوام اینجا مطرح بکنم، که نه، اونجا مدیریت اون سوگ برای ما بستگی به این داره که این آدم چجوری با ما همدردی بکنه. خب الان یک سوگ ساده رو در نظر میگیرم برای شما و تعریفش میکنم. خب چه اتفاقی افتاده؟ آقا الان یه مهمونی میخواد بیاد سرزده، مهمونی که تو دوستش نداری، یکی از طرفین خانواده دوستش نداره، یا آمادگیش رو نداری ولی مجبوری پذیرایی کنی، درسته؟ یا الان مأموریت خورده، آقا باید بره یه 10 روز یه جایی و تو این دوری رو به خاطر اینا کار خونه بچه‌ها مدرسه‌شون مسئولیت میفته دوش تو دیگه، نمیخوای تحمل بکنی. یه نکته اینجا وجود داره آقای حسینی، ما بایدهای زندگی رو بهش بی‌توجهی. ببین یه جاهایی بهش میگیم بایدهای زندگی، یعنی آقا برای این که من بخواهم کاری رو انجام بدهم توی خانواده، حالا مجبورم مأموریت برم، خب تو صبح باید بچه‌ها رو بری مدرسه و بیاری، درسته؟ ما برای این تعامل با خانواده باید این مهمونی رو بریم، باید اونا بیان. ببین خب اینجوری نیستش که همه یه کارها بر اساس علاقه و عشق فردی من و شما اتفاق بیفته، که اینا میشه بایسته های زندگی. بایسته های زندگی یعنی بایسته های روابط اجتماعی و روابط مشترک من با آدم های پیرامون، اینا میشه همون سوگهایی که تو ظاهر سوگ از دست دادن نیست ولی ما رو توی یه باطلاق رفتاری فرو میبره آقای حسینی، بعد باعث دعوا میشه، قهر میکنن، چالش اتفاق میفته بینشون، چرا؟ چون از ریل خارج شدن. پس نکته دوم پذیرشه. بعد از صادقانه رفتار کردن گام دوم تو یک ایجاد همدردی تو خانواده پذیرشه. دومی رو تیک بزنیم، چقدر ما نسبت به روابط همدیگه پذیرش داریم، درک داریم؟ و وقتی طرف داره یک حرفی رو میزنه، این آقای حسینی یه چیزی رو من توی گفتگوها به خانواده ها میگم، بچه هامون رو، یاد قدیمی ها گفتن بچه رو لوس نکن، من هم میخوام اینو بگم، بچه هاتون رو لوس نکنید با این تعبیر بگم، این دختر و پسری که فردا میخواید بفرستید مسئولیت بپذیرن، یه خانم بشه، همسری بشه، قوامی خانوادهی بشه، جایگاه پیدا بکنه، شما توی خانواده کاری بکنید که بچه هاتون خلاف نظر و عقیده شون رو بپذیرن. یه شاید بتونم بگم یک اپیدمی تو نسل امروز، حالا این نسل زدیا خب وجود داره، این دهه 80 به بعد مثلا اینا کلام وجود دارن، اینا خیلی حوصله تحمل ندارن. یعنی مثلا یه چیزی که مطابق نظرشون نیست تغییر به قزارا هستن، یعنی فکر میکنن که اینقدرم توانایی دارن هر چیزی دستشون رو عوض کنن. آقا هوا گرمه، حال نمیکنیم باشیم بریم. آقا استاد باحال نیست، ول کنید بریم. اینجوری بار اومدن. آقا تلویزیون ولش کن. یعنی یه بی‌قیدی خاصی توی عدم تحملشون هست، حوصله پذیرش هم ندارن. یعنی از اینایی هستن که دیدید این دکمه خروج و اگزییت رو راحت میزنن بیرون. بابا وایسا، نمیتونی همینجوری راحت بری بیرون. اینا با همین رویه دارن وارد زندگی میشن این نسل. میان گاهی دفتر مشاوره اینا رو میبینم من، خب بهشون میگم این گیم نیستا که هر موقع نخواستی خروجو بزنی بری. این تعهد داره، این پذیرش داره، این سازش داره، این تحمل داره، این سعی صدر میخواد. خانواده عزیز، بزرگوارا، اگه خودتون از این دهه یا هستید و ازدواج کردید و دارید فرزند آور میشید، خودتون اگر میخواهید کسانی بشید که این نسل تربیت دارید میکنید و اینا رو میخواد پردا مسئولیت بپذیرن، یادتون باشه به اینا بگید دستشون دکمه خروج نباشه که هر جا اتفاق افتاد، هر ناراحتی پیش اومد، یا علی ما رفتیم، کجا رفتی؟ بهمون با کار داریم، هنوز کلی مسئولیت رو گردنته، نمیتونی همینجوری از بازی خارج بشی. پس سومین گزینه بعد از صادقانه رفتار کردن تو حوزه همدردی و پذیرش داشتن نسبت به واقعیت‌های رفتاری که آیتم خیلی مهمی هم هست تو ایجاد یک همدردی، سعی صدر. شما چرا این نسل رو می‌بینی نمیتونه همدردی بکنه؟ چون میگم این جمله شما زیاد میشه، آقا من حوصله خودم هم ندارم.
آفرین. و یک تز روشن فکری هم دیگه تلقی شده دیگه، این جدیدا ما داریم میبینیم که خب خیلی این مورد داره مورد پذیرش قرار میگیره که آدم ها خیلی ساده بگن که آقا من همین که برای خودم یه کاری بکنم هنر کردم، چه برسه حالا بشینم با یکی دی. و بعد میگن چرا ازدواج نمیکنن این نسل، چرا نمیدونم ازدواجشون خیلی زود منجر به طلاق داره میشه. خب همینه دیگه، یعنی این نکاتی که ما داریم میگیم، برای همین داریم این همه سرش تاکید میکنیم که آقا همین نکات یا منجر به ازدواج نمیشه، یا اگه بشه منجر به جدایی ممکنه بشه.
ازدواج کوتاه مدت.
دقیقاً.
دقیقاً نکته‌ای که الان می‌فهمید شما، این مثلا شاید همه سوال میکنه آقا پول نیست، نمی‌دونم فلان نیست. نه نه نه، اصلاً اشتباه نکنیم. باوره به پذیرش مسئولیت توی این نسل داره توش اتفاق میفته و خیلی هم جالبه. من اینا رو که عرض می‌کنم قبلا بارها گفتم، حالا که دوستان میگفتید خیلی دارین تاکید می‌کنی، گفتم نه چون مخاطب بعضی ممکن عوض بشه، میگم ما مثال واقعیه، یعنی از دل تمام روابط واقعی داریم میگیم. این هست بزرگترا رو هم دارن تو این فرهنگ غلط ذوق میکنن. یعنی مادر پدر مثلا میگن تو چه بچه آوردی ما، بابا ولش کن. ببین یه موقعی تعهدات رفتاری وجود داشت دیگه. این نسل چون سعی صدر رابطه رو نداره، چون تحمل اون رابطه رو نداره و استقامت اون تو، ببینید ما یه فرهنگ دینی داریم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا یا فاستقم کما امرت، این دو تا فرهنگ تربیتی عظیم قرآن که ریشه عمیق روانی هم داره. یعنی تو حوزه روانشناسی تربیتی وقتی شما پای مکتب این دوتا آیه مینشینی، میبینید سیره تربیتی است که میتونی در مقابلش هزاران کد و محور رو خارج بکنی. خدا داره به کی حرف میزنه؟ با پیامبرش حرف میزنه. پیامبر داره به کی حرف میزنه؟ با مؤمنینی که تو مکتب کلاس درس اسلامیش و انسانیش دارن رشد میکنن. اولین چیزی بهشون میگه، میگه ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بلا فاصله بعدش میگه تو گفتی خدا هست؟ تو گفتی بله، استقامت کن. گفتی آره عاشقتم، استقامت میخواد. گفتی بابا میشم، استقامت کن. گفتی میخوام مادر بشم، استقامت کن. فاستقم کما امرت، من بهت گفتم چجوری مقاومت کن، طبق اون امر و اوامر من، اوامر من چجوری بوده. و عاشروهن بالمعروف، با خانوما خوب حرف بزن، معاشرت. چرا نگفته به مردا گفته که با زنها خوب رفتار کن؟ برعکس چرا نیورده؟ یادتون جلسه قبل من چی گفتم؟ گفتم کلید رازداری و کلید این امنیت روانی خانواده است که
خانم،
دست خانم است. یعنی خدا انقدر این مهندسی رو، انقدر این نظام روانشناسی رو قشنگ چیده. آی حسینی بعضی موقع رفقا میگم منبری نمیخوام بحث کنم، میخوام بشینیم کیف کنیم، نگاه کنیم ببینیم چقدر زیبا چیده این بنیان رو. برگشته میگه من کلید امنیت روانی خونه رو دادم به خانوما، تو باید رازدار بشی، تو باید متعهد بشی، تو باید حال آدم ها رو خوب بکنی، تو باید روان آسایش پیدا کنی. لتسکنوا الیها، مردها بیان تو قالب وجودی تو آرامش بگیرن. همه اینا رو سپرد، برای یه چیزم به مردا گفت و آشروهن نبل معروف، و حالا تو یاد بگیر با خانوم ها چجوری رفتار کنی. دقیقا. یک کلاس درس بزرگ براشون گذاشت، ولی دیگه حالا این تفسیرش چی بود، چجوری من در موردش حرف بزنن، که تو با خانومت چجوری حرف باید بزنی که این امنیت رو بتونه این مرزبان بتونه خوب عمل بکنه، یه مرزداری قشنگ بکنه. خب اینو دیگه یاد نگرفت، واردش نشد متوجهش بشه. حالا اینجا وقتی این اتفاق داره میفته، تو این ارتباط گیری داره اتفاق میفته، او خانومه میگن همدردی بلد نیستم چون معاشرت نیکوبام نشد، چون من میخواستم پاسداری بکنم و امنیت ایجاد بکنم. من احساس کنم داری استراحت میکنم، میخوای بری برگردی؟
نه نه هم
خوش کنم. من یه جمله بگم که بریم مگر این بیرندگانم خسته نشن. صادقانه رفتار کردن، پذیرشه، تحمله و استقامت نسبت به اون سبک به تو کمک میکنه که یک زندگی همدلانه داشته باشی و این خانواده رو امن کنی. چرا خانواده همدل نیست؟ چون آدماش این سه تا پایه رو رعایت نمیکنن. دو تا پایه دیگه هم داره که اینجات رفت برگشت.
خیلی ممنونم، متشکرم. میدونم دارید لذت میبرید، اما فاصله کوتاهی داشته باشیم، برگردیم و این بحث جذاب رو در این برنامه ادامه خواهیم داد.
اینجاش فصل است. بهترین جای خونه ما. به به، چه بوی غذایی. هر روز من مامانم کلی کارهای جالب اینجا میکنیم، مثلا غذا درست میکنیم، امروزم کیک بخوریم. بابامم عاشق کیکای منه، وقتی از سر کار میاد اینجا میشینیم و چای و کیک میخوریم.
ببین خیلی خوبه، یه تبلیغ تو صفم برو واسه 500,000 تای شدنمون، بعدم که بعد با اون دختره یه برنامه زنده بریم و آدمای صفحه بریزیم این وقت. چطوره؟
نه مامان قزلت، خیلی دوستش دارم، هر روز بسم کلی وقت میذاره. اینجا هم اتاق منه، خیلی قشنگه، همیشه با مامان غزاله اینجا کلی بازی میکنیم و نقاشی میکشیم. وقتی که مامانم کار داره با خواهر برادرم بازی میکنم.
باران، باران ماما. خوابیدی؟
نه بابا سعیده، فعلا برنامه رو لغوش کن، خودم یه سری کارهای واجب تر دارم.
جدی میگی؟ تو صفحه گذاشتم
و... اب نداره بابا،
ممکنه دنبال کننده هات کم بشه،
کارم واجب تره. ببین اون که کاراملیه بود، دستورشو واسم میفرستی؟
حالا چی شده یه بایی؟ واسه مشکلی نداره برات میفرستم.
دست در من کنه، خدافز. الان شماره تو میگرفتم. کجایی؟ امشب یکم زودتر بیا با بارام بیرون یه دوری بزنی. باشه.
برنامه خانواده دوست داشتنی رو تماشا میکنید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه شریف. بریم ادامه گفتگوم رو داشته باشیم با استاد نوروزی گوهر. ما در محضر شما هستیم، بفرمایید. خواهش
آقای حسینی، فکر کنم کلیپ دیگه یه پیشگویی خیلی زیبا از دو تا موضوع بعدیمون کرد که بر این جان پریشان رحمت آرید. ببینید، ما توی بحث همدردی و همدلی داریم از یک حمایت و پشتیبانی عاطفی حرف میزنیم.
بله.
حمایت و پشتیبانی عاطفی یعنی چی؟ یعنی شما با یه سری از کارهای کلامی و غیر کلامی یه سری مراقبت‌ها رو انجام بدی تا اون عضو خانواده توی خانه احساس امنیت بکنه. دختر این خونه احساس امنیت عاطفی نمی‌کنه. احساس پشتیبان عاطفی نمی‌کنه چون حمایت عاطفی نداره. خب طبیعیه که رؤیاهاش رو فریاد میزنه، طبیعیه که وقتی که داره حرف میزنه آرزوهاشو، که آرزوهایی است که جزء وظایف سازمانی خانواده است. یعنی مامان تو باید این کارو بکنی، بابا تو باید این کارو بکنی، تو وقتی سر کار میای ما به دور هم نشینی نیاز داریم تو خونه، ولو 20 دقیقه، ولو نیم ساعت، ولی این تو ذهن من تصورم از خانواده است. این چیزی که خیلی بهش تاکید دارم، ببین ما تو ذهن بچه‌هامون داریم خانواده میسازیم. تعریف از خانه، یعنی فردا این رفت ازدواج کرد، همین تعریفش از خانواده رو همراه خودش میبره. تعریفش از خانواده چیه؟ بابا اینور، مامان اینور، شب نشینی وجود نداره، دور همی وجود نداره، کسی خونه کار انجام نمیده. بعد پسره بهش میگه خب تو خودت چرا این ما خانواده همون تعریفمون همینه دیگه. چند وقتی پیش جلسه ای داشتم با آقای استفان شفر، تا دکتر استفان شفر که الله اسمش عوض کرده، گذاشته عبدالله، مسلمون شده تازه حالا، و خدمت شما عرض شد که قرآن پژوه، دکترای علوم قرآنی داره، داشتم باش صحبت میکردم، بهش گفتم چی شد عاشق ایران شدی؟ آلمانو ول کردی، مونیخ زندگی میکردی، حالا اومدی، حالا مسلمون شدی، همونجا میموندی دیگه، اسلامت همونجا ادامه میدی. این جمله‌ای به من گفت، گفت توی شما، تو کشور شما یه چیزو خیلی دوست داشتم، اونم معنای خانواده بود. ببین اومده اینجا همسر ایرانی گرفته، ازدواج مشهد ازدواج کرده و الان داره اینجا زندگی میکنه. گفت اینجا خانواده واقعا معنا داشت. شما برای خانواده خیلی ارزش قائلید، یعنی تعریف درستی از خانواده شما ارائه میدید. ما داریم به بچه هامون تعریف ارائه میدیم که از خانواده این خانواده یعنی این. خانواده در یک کلام پشتیبانی عاطفیه. یعنی وقتی از همدردی حرف میزنیم، ما داریم به بچه‌مون یاد میدیم که عزیزم، دخترم، پسرم، خانواده این پشتیبانی عاطفی، یعنی جایی لنگ زدی من هستم.
بله.
ما ودع ربک و ما قلا. یک دوستان عرض می‌کردم، می‌گفتم شما به قرآن نگاه کنید، تسلاها و همدردی‌های خدا با پیغمبر رو ببینید، تمامش رو نگاه کنید، آیاتی که وجود داره، حسینی یک نقطه باریک و زیبا داره. و اون شما بید یه موقعی مثلا طرف میخوای همدردی باش بکنی، مثلا یه سری امکانات بهش معرفی میکنی، خدا هیچ کجا نگفته این نه، همه چیز یه جملهش اینه، تعبیر ما ودعک ربک و ما قلا، و اون تعبیر اینه، من هستم، من همون خدای کشتی، خدای نمیدونم دریا، خدای من هستم. ببین ما میگیم تو حمایت عاطفی، تو نمیخواد بگی پوله، خونه است، ماشینه، دانشگاه میفرستمت. خدا با همه عظمتش موقعی که داره تسلا به پیامبر میده، خودش میگه من هستم. تو باید خود مادر پدر، تو باید خودت موقع پشتیبانی عاطفی باشی. بابا دانشگاه فرستادمت، بابا فلان کردم، نه. توی همسرانم هم همینه، خانم و آقایی که الان خیلی موقع این جمله رو به هم میگه، بابا من که 24 ساعت دارم به خاطر تو میدوام دیگه، نمیفهمه اینو، نمیبینه، چون خدا هم تو تسلاش به پیامبر گفت من هستم، خودشو پررنگ کرد. بودن، نگفتم به چش دادم، نمیدونم گوش دادم، نمیدونم امکانات دادم، آب هوا نمیدونم، نه اینا نگفت پیامبرش، که من کنارتم. اگر قرار است پشتیبانی عاطفی اتفاق بیفته تو خانواده، خانوم با آقا بودنش رو باید پررنگ کنه، بودنش رو باید بهش بگه، ولی این که این امکانات هست که خب خدا که خیلی بیشتر از همه ما سرمایه گذار نعمات و امکانات برای بندگانش بود، چرا همچین حرفی رو نزد به پیامبرش موقع تسلا؟ گفت نه من هستم، من کنارتم، من ببین لمسم کن، وجود دارم. تو باید این لمس رو برای همسرت، برای خانوادت، برای بچه‌هات توی خانواده امن پررنگ کنی که حضورت به عنوان یک پشتیبانی عاطفی هست، او هم برای تو میشید یک رابطه ای که کاملا نسبت به همدیگه دارید انرژی میدید و این حرکت رو انجام میدید. بعد چهارمین نکته ای که بسیار مهمه تو بحث همدردی تو خانواده ها که خانواده رو امن میکنه بعد از رازداری، اینه که افراد برای همدیگه پررنگ باشند. آی حسینی، ما امکانات رو، ما نمیدونم سر کار رفتن رو، ما خرید کردن رو، چقدر براتون مثال بیارم که سالگرد ازدواج کادو گرفتن، جشن تولد یادشون بود کادو گرفتن، نمیدونم نامزدیه بود از اینا زیاد بود، اینستاگرام هر روز برای هم پست گذاشتن، ولی وقتی ازش میپرسیدی پررنگ برات یا نه میگفت نه.
عجب.
آقا این یاد پررنگ میاد رنگی شده باشه که برات اینقدر پررنگ شده باشه. اینجا همین آقا دل یک موجود زبان نفهمیست، از طرفی به شدت دقیق هم میفهمد، یعنی زبان رو نمیفهمد، رفتار رو درک میکند. چرا زبان نفهمه؟ چون با زبان که نمیشه دل و گول زد. اینکه تو حرف چرا ما هی داد میزنیم تو این کلاس ها و کارگاه ها به پیر، به پیغمبر؟ عشق مولود رفتاره. عشق در یک نگاه فقط تو سریال های حالا چی بگم زرد بگم دیگه اتفاق میفته. آقا شما چرا نگاه میکنی یه پیرمرد 60-70 ساله ای که با هم زن زندگی میکنن میمیره برا زنش، میمیره برا مردش؟ اون تصویر واقعی که یه وایرال هم شد، همه هم دیدن، اون پیرمردی که بالا پستر بالین همسرش نشسته بود مثل ابر بهار اشک میریخت، دستش رو دستاش گرفته بود اینجوری از جملات عاشقانه به کار میبرد. چرا این اتفاق افتاده بود؟ چون تو رفتار، تو پروسه رفتار عاشق شده بود، چون از امتحانا و چالش‌ها رد شده بودی و تو ارزش عشق ورزیدن داری. انقدر این خوش درخشیده بود، انقدر خوش دیده بود، دیگه نمی‌مرد براش. چون جاها تو رفت ببین عشق مولود و زایده رفتاره. هیچ کسی نمیتونه با نگاه اول عاشق کسی بشه. اون بس چی آقا؟ اون جذب است. تو به اون جذابیت دلبستی. ولی عاشق که نشدی که. اون وقتی اومدی جلو دیدی تو بیماریت، تو نداریت، تو خشمت و تو هزاران مورد دیگر خوش درخشید، یک جا میرسی رو قله برمیگردی میگی تو ارزش دوست داشتن رو داری، من باید تو رو دوست داشته باشم. اونجا دیگه حرکت میکنیم، میشه اون زندگی که ما میخوایم. پس چرا این نکته رو داریم عرض میکنیم؟ که آقا وقتی میگیم از حمایت عاطفی، حضور پررنگ رو میخوایم. حضور پررنگ هم تو حوزه رفتاری شما اتفاق میفته که شما اون همدردی رو لمس بکنه طرف مقابلت، بعد هی نیا بگو آقا من که براش خرج کردم، من که براش فلان کارو کردم، پس چرا خانواده ناامنه؟ خب بچه‌ها هم اینو میفهمن دیگه، بچه‌ها اینو درک میکنن، دارن نشستن دونه دونه دارن رفتارو، این کارشناسا و این آنالیزا هستن که میشینن، آقا آنالیزورایی که میشینن فوتبال آنالیز میکنن، اینا هم دقیقاً آنالیزورهای زندگی هستن، دارن روابط ما رو تحلیل بررسی میکنن، آنالیز میکنن. خب الان مامان چقدر عاشق باباست، بابا چقدر عاشق مامانه، کجا؟ یه نمونه ساده شو به شما عرض بکنم. یک مراجعه من داشتم،
بله،
اینا حواسشون نبود که این بچه 5 ساله و به قول که دوستان اجدها رو با خودش تو جلسه نیاره. آقا داشتن دعوا میکردن، حالا من نمیگم خانم یا آقا، یکیشون داشت چیزی میگفت، میداری دروغ داشت میگفت، مثلا در این که مثلا من حواشو داشتم و فلان داشتم اینا. بعد دیگه این بنده خدا کوچولوه گفت که عمو، گفتم جان، گفت دروغ میگه ماما. گفتم که حالا دیگه گفت، یعنی من دیگه نذاش بگم، من بهش بگم حالا باشه بعدن حرف میزنیم. بعد ببین اون چیز چه تعبیر دقتی داره، گفت حالا مامان یا بابا رو کنم، گفت وقتی میره بیرون، مثلا اون یکیشون میره بیرون، چون میترسم یک کسی نگاه جنسیتی برداشت بکنن از این موضوع عرض میکنن، گفت وقتی میره بیرون ایش تلفن میزنه همش داره زیرابشو میزنه. خب یعنی این فهمیده که تو دوستش نداری، فهمیده که تو عشق صادق نیستی. چرا؟ چون آدم کسی که دوستش داشته زیرابشو نمیزنه.
و اینو ما خیلی میبینیم، یعنی این تناقضه رو تو بعد دینی ما تو برنامه دیگه خیلی بحث کردیم، اینکه آقا مثلا فرزند این رو میبینه که مادر من که اهل نماز اول وقت، اهل حجاب، اما خب مثلا دارم میبینم که غیبت میکنه، دارم میبینم دروغ میگه، و متاسفانه معدود افرادی که این به این شکل هستن، خب نتیجه طبیعتا در ذهن اون دختر یا پسر نمیتونه باز با حجاب بودن یا با دین بودن باشه، قطعا تاثیر. و حالا تو بعد رفتاری که دیگه بدتر،
یعنی
این سوء استفاده متاسفانه
میکنه، میگه که مامان تو اگه عاشق بابایی یا بابا تو اگه عاشق مامانی نمیتونی به این راحتی بعدش رو پیش یکی دیگه بگی. ببین یعنی اون واقعیت شاید جلوش هم مثلا الفاظ قربونت برم عزیزم فلان به کار ببری، ولی او داره متوجه این میشه که آقا نه، این صداقت رفتاریه وجود نداره. پشتیبانی، تاکید دارم روی این واژه، پشتیبانی عاطفی نمیشه تو اون خونه، یعنی بین این زن و شوهر یک پشتیبانی عاطفی درست اتفاق نمیفته.
و بعد همین فرزند بزرگ میشه، وارد یک رابطه عاطفی میخواد بشه و حالا هزاران چالش.
دقیقا.
چرا؟ چون در ذهنش از کودکی اینه که قطعا طرف مقابل داره به من دروغ میگه.
تعریف خانواده رو ما به قول حالا لود ناقص شده تو ذهنش دیگه.
میخوام همینو بگم آقایون خانم ها، ما تا دلتون بخواد به عنوان مشاور و روانشناس و من حالا شاگرد استاد نوروزی گوهر داریم میبینیم در مراجعه، شاید بارها به طنز و شوخی شنیدید که روانشناسا هر چی میشه میگن کودکی، ریشه در کودکی، اما واقع بین باشیم نصف بیشترش اینجوریه، برمیگرده به اون ارتباطی که با پدر و مادر مخصوصا در حوزه تربیتی شکل گرفته. شاید الان آگاه نباشید، شاید الان متوجه نشیم، اما متاسفانه باید این حقیقت رو اعتراف بکنیم که تک تک این رفتارها در ناخودآگاه ذهن اون کودک ثبت میشه و بعد باز به صورت ناخودآگاه داره در رفتارش بروز پیدا میکنه و معضلات و مشکلاتی رو ایجاد میکنه که حالا ما باید تلاش بکنیم تا اون رو برطرف بکنیم. عذر میخوام البته.
خواهش، خواهش.
یک تلفن داریم از یکی از بینندگان عزیزمون. بفرمایید، من اسم و فامیل رو. جناب آقای موسوی از نهوندان. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالم که میزبانتون هستم و صداتون رو میشنوم. در خدمتتون هستم.
گرامی سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
از اینکه برنامه خانواده رو پیش کشیدین واقعا برنامه جالبی است.
محبت دارید.
و اولین جلسه ای که من دارم این برنامه رو میبینم.
افتخار ماست.
در رابطه با خانواده که الان شما دارین صحبت میکنین، ما دو تا مشکل داریم.
بله.
این مشکل، این نظر منه. حالا من نمیدونم، شاید هم اشتباه باشه. یکی از مشکلات ما که من دارم نگاه میکنم تو جامعه، من به زنم دروغ نمیگم، به بچم دروغ نمیگم، بچم من سیکل داشتم، هزار بار به من گفتن آقا بیا سر جلسه امتحان بشین، اسم تو بنویس، ما بهت مدرک دیپلم میدیم، بعد میری فوق دیپلم میگیری. بالاخره گفتم آقا این لقمه این نجسه، نیاوردم تو خونه. الان که من میبینم آقا من با این بانکایی که این همه ربا و این همه چی میدن و مراجع هم دارن پشتیبانی میکنن و مسئولین هم دارن چی میکنن، واقعا داره کانون خانواده رو از هم میپاشه، داره بچه ها رو به طرف نزول خوردن داره راه میکشه، داره بچه ها رو به طرف دروغ گفتن میکشونه. یعنی الان بچه من برای مسابقات خودش که همین دیروز در چی بوده، در شیراز بوده، پریروز،
بله،
روز پنجشنبه، خب بعد گفت بابا تو نمیدونم برای چی وقتی که ما میخوایم بریم مسابقات ناراحتی. میگم بابا من موقعی که میریم مسابقات فقط از این ناراحتم که نکنه به جای اسم یکی دیگر رو نوشته باشی. گفت نه بابا این سری نیست اینطوری، نگاه کن من تا این حد الان این کانون خانواده رو نگه داشتم ولی الان دیگه از دستم در رفته. الان پسرم 32 سالش ازدواج نکرده، این پسرم الان فوق لیسانس به حساب عمران گرفته الان ازدواج نکرده.
بله.
تو همین کار ورزش باستانی و با عشق امیرالمومنین دارن زندگی میکنن، ولی خوشبختانه مراجع و دولت مردان دارن ماها رو میکوبن و واقعا خانواده های ما رو از بین میبرن. من این سوال از استاد دارم، حالا چرا اینا این کارا رو میکنن نمیدونم.
آها باشه، خیلی ممنونم، متشکرم از تماستون.
استادم محبت کنم تلفنشون رو اگر راهی داره به من بدن ممنونشون میشم.
بله، این ارتباط رو با بچه‌های شبکه این ارتباط رو داشته باشید، دوستان این راه ارتباط رو برای شما فراهم می‌کنن. خیلی ممنونم جناب موسوی، متشکرم از تماستون. قبل از اینکه پاسخ رو بشنویم از محضر استاد، من یک اشاره‌ای بکنم. به هیچ عنوان مراجع ما، مراجع تقلید ما، اگر بخوایم مراجع قانونی و اداری رو بگیم کاری نداریم، ولی مراجع تقلید ما هیچ کدوم عملاً میشه گفت هیچ وقت دفاع نکردن از بحث رباخاری در بانک‌ها و مسائلی که تو اون حوزه وجود داره. یک دو تا چهار تا ساده است، من وقتی برم خدمت یک مرجع یک فرضیه رو بگم یک جوابی میگیرم، همون فرضیه رو یکم تغییر بدم جواب دیگه میگیرم. این که این تفاوت جواب ممکنه وجود داشته باشه دلیل بر حمایت نیست قطعا، و ما اتفاقا بارها تذکراتی رو داشتیم از همه اهالی دین، از سخنرانان، از منبری های معتبر، بارها داریم این رو میشنویم که آقا خواهش میکنیم تلاش بشه برای اینکه این سیستم بانکداری که خیلی متاسفانه داره بحث ربا درش حداقل شبهه آفرین میشه برطرف بشه و انشالله این مسئله ختم به خیر و عافیت و عاقبت به خیری باشه. آره البته اینم داریم میگه طبیعتا حالا سعی هست مثلا شاید از جانب مسئولین که نباشه، ولی خب متاسفانه تو بحث اقتصاد میگم این بحث شک و شبهه و این موارد مالی خیلی بحث سنگینیه. کلیت مطلبی که فکر میکنم آقای موسوی مد نظرشون بود این که آقا چرا خب بالاخره من هر چقدرم تلاشم رو بکنم جامعه امروزی و عوامل بیرونی داره این تاثیر رو میذاره و دیگه از در واقع کنترل من خارج.
بله ممنون، شما توضیحاتون توضیحات خوبی بود در مورد این موضوع، که حالا من یک جمله هم اضافه بکنم. الحمدلله والمنه تو کشور ما که در سایه مراجع بزرگوار زندگی میکنیم، تقریبا همونجور که فرمودید همه مراجع حتی به صراحت انتقادات شدیدی رو نسبت به مسائل ربایی در بانک‌ها یا وام‌ها مطرح کردن، بارها گفتن تو دیدار تک تک مسئولین که الان اخبارش رو ما مشاهده کردیم که ناراحت هم بودن از این اتفاق. این خب چیزیست که ما الحمدلله داریم، هم خود رهبری هم سایر مراجع الحمدلله اینو دارن. خب ولی همونجور که فهمید خب سیستم اجرا یک سیستمی، سیستم بس نظارت
تو اجرا، حالا
آره تو اجرا ما دوچار سری اتفاقات هستیم که انشالله که دعا میکنیم که این روند هم بره به سمت اصلاح. اما نکته دومی که شاید حوزه بحث خانواده و بحث برنامه ماست آقای حسینی و دغدغه این پدر بزرگوار متدین و دلسوز ماست که فکر می کنم گفتید از نهبندان سمت خراسان جنوبی، که خب خیلی مردم، من رفتم اونور، مردم خیلی دلسوز رنج کشیده واقعا، منطقه خب کویری هم هست اون قسمت ها و مردم بسیار متدینی داره. این که تو اون فضا که خب شغل کمه، بیکاری زیاده، مواد مخدر اعتیاد و یه سری از این موارد جزو آسیب ها هم وجود داره، ایشون تونسته سه تا فرزند تحصیل کرده رو تربیت بکنه، خب این نشانه موفقیت ایشون تو حوزه تربیت کنترل عوامل بیرونیه. دغدغه ایشون اینه که آقا باید یک سیستم جامعی، که حرف درستی هم از امیرالمومنین هم این سیستم رو تو سیستم حکومتی خودشون داشت و این نظام هم تو اون برنامه همون بحث سبک زندگی که مطرح شد در سال 97، این که آقا بالاخره این کشور باید یه برنامه سیستمی داشته باشه که آقا خانواده یه نقشی داره، اجتماعی نقشی داره، حاکمیت یه نقشی داره، همه اینها یک پکیج کاملی هستند که بیان و حوزه تربیت نسل امروز رو به عهده بگیرن. خب جامعه، حاکمیت به عنوان کسی که متولی بحث دانشگاه هاست، متولی بحث مدارسه، نظام آموزش عالیه، بحث فرهنگ سرا هاست و و غیره، خب چه برنامه‌ای داره؟ اشتغال یکی از مهمترین نکات تو حوزه تربیته. خب الحمدلله بلمنه داریم میبینیم یکی از دغدغه‌های همه مسئولین هم هست، ولی خب کمه و خب این طرف ها ازدواج بکنه، ما همه ما داریم میگیم ما بحث ازدواج یکی از موزلات اصلیه که میتونه تو جلوی بسیار از آسیب ها رو بگیره. خب جوان عزیز ما میخواد ازدواج بکنه، کجا باید بره؟ شغل نداره، خب نمیشه فقط بگیم میاد ولی نشه، اتفاقی نیفته که. خب این پدر ما به عنوان دلسوز، به عنوان کسی که دل در گروه همین انقلاب داره، ولی خب دغدغه داره، این دغدغه داره آزارش میده که آقا بالاخره ما برای فرزندمون، من یه خواهشی بکنم تو همین برنامه از این تریبون این برنامه محترم و این شبکه عزیز، این که به نظرم نیازمند یک جهادیم، نیازمند یک واقعا حرکت ملیم. نمیشود جلوی خدای نکرده هنجانا به هنجاری های فرهنگی تو جامعه رو واقعا نمیشه سد کرد اگر ازدواج رو به عنوان یک موضوع مهم تو حوزه اشتغال جدی نگیریم. تو نمیتونی جوان رو ترغیب بکن، کلاس براش بذار، کارگاه براش بذار، مورد خوبم براش پیدا کن. این میگه من امنیت خاطر بخوام. امنیت خاطر من چجوری تامین میشه؟ یکیش اشتغاله، یکیش تامین مایحتاجمه. خب وقتی من شغل نداشته باشم او هم به من اطمینان نمیکنه. ما داریم در مورد خانواده امن صحبت میکنیم، خانواده امن یکی از نکاتی که براش خیلی مهمه، پشتیبانی عاطفی هست، پشتیبانی مادی هم هست. خب وقتی این پشتیبانی وجود نداشته باشه، خب آدم نمیتونه بره، کجا بره؟ آقای حسینی، من و شما خودمون دیگه هر دو متأهلیم، زندگی خانواده، خب یه رجال قوامون علی النساء، این خیمه گاهه عمودش این مرد است. وقتی این مرده سست باشه زانوش، اعتماد به نفس نداشته باشه، به خاطر شغلش، به خاطر درآمدش، فراموش میکنه عشق بازی رو، فراموش میکنه پشتیبانی عاطفی رو، نمیتواند وارد بشه. همه در مورد این موضوع مسئولیم، خب ببیشه مسئولین محترم که بالاخره از ریز دغدغه های مردم و نابهنجاری ها آگاهن و انشالله که این موضوع واقعا بتونه حل بشه و ما واقعا بالندگی و رشد این نسل جوانم رو ببینیم، واقعا از آسیب ها هم کمتر بشه. من یه نکته عرض بکنم در مورد ادامه بحثمون که حالا آخر برنامه هم هست جمع کرده باشیم. ببینید ما تو حوزه خانواده ام وقتی صحبت کردیم آیه حسینی، رازداری رو و همدردی رو مطرح کردیم، یه نکته ای رو میخوام اینجا عرض بکنم، حالا این میشه تلیه بحثمون انشالله جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت، و اونم این که خانواده ها نقش بسیار سومین عنصر رو بخوام واردش بشم، این که خود خانواده ها تو زندگی زوجین به عنوان پشتیبان نقش اساسی دارن تو ایجاد امنیت روان اون زوجین. یعنی چی میخوام اینجا عرض بکنم؟ ببینید ما هر کدومون یه سبک تربیتی داریم، یعنی خانواده چجوری امن میشه. ببینید اینکه قسمت قبل از این سوالی بحثی با هم داشتیم میکردیم که آقا ذهنیت های بچه ها رو ما میسازیم، ما تعریف میدیم تو ذهن بچه ها. مثل بچه‌ای که شما برمی‌دارین برش استادیوم فوتبال ببینه یا چون یه ورزشی رو ببینه، پر فحش و ناسزا و آشغال ریختن، و بعد از اونجا که میاد بیرون تصورش از اون چیزی که تلویزیون میاد، بابا بعد میاد تو خونه که میشینه داریم ما نگاه میکنیم، برمیگرده بابا میگه نگاه نکنید اینا اینقدر فحش میگن، اینقدر بی‌ادبن، اینقدر فضاش خرابه، چون دقیقاً رفت این تصور تو ذهنش. حالا شما هر وقت از ورزشگاه با ایشون حرف بزنی اینو میخواد دیگه، مدرسه ببریش، مهمونی ببریش، هر جا ببریش، این ذهن ما داریم تعریف میدیم به ذهن و اون نگاه سازی میکنیم براش. این قسمت موضوعی که خیلی برای مهمه. حالا سبک تربیتی ما آیه حسینی تعیین کننده است. مستبدیم، بسیار آزاد گذاشتیم، یا دیکتاتوریم، یا نه آدم‌های منفعت طلب و مصلحت سنجیم. ما با چه سبک تربیتی داریم خانواده‌مون رو پیش می‌بریم؟ همون سبک تربیتی که حالا در موردش صحبت خواهم کرد جلسه آینده، هم تو رابطه عاطفیمون، هم تو امنیت روانی خانوادهمون، و هم تو نوع تربیت بچه هامون به عنوان کسانی که عنصرهای اصلی تشکیلی یک خانواده تو آینده هستن تاثیرگذار خواهد بود. یعنی اولین چیزی که من خواهش دارم توی این مثلث سگانه رازداری، همدردی و حمایت خانوادگی که باید ببینیم که خانواده امن بشه، متوجه این موضوع باشیم که چگونه ما چه سبک تربیتی داریم. ما داریم از اول برنامه همینجوری تست بگیریم از خودمون، اینم به یکی از تست ها اضافه بکنیم. خانم و آقا، پدر و مادر عزیز، شما الان تو خانوادت مستبدی؟ یا نه از این خانواده بیخیالی؟ یا از این خانواده اوتو کشیده بسیار خطکش گذاری؟ چه سبکی داری رفتار میکنی؟ هم تو رابطه عاطفی با همسرت، هم تو رابطه عاطفی با بچه‌ت. این سگانه انشاءالله قسمت سومش که برنامه بعد کامل خواهد شد، یکی از پاسخهای اساسی ماست برای ایجاد امنیت در خانواده.
خیلی عمالی، خیلی ممنون و متشکرم. دعا بفرمایید.
خداوند قسم میدم به آبروی حضرت حجت عاقبت امر همه ما خدمت بخیر کنه.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم، سپاسگزارم. خیلی ممنونم، قدردان نگاه و محبت شما عزیزان هستیم در شبکه جهانی حضرت ولیعصر و خواسته این برنامه، یعنی برنامه خانواده دوست داشتنی. خدایا همه دعای ما ختم میشه به یک دعا، و بزرگترین دعا و افضل دعاها، یعنی دعا برای فرج. خدایا قسمت میدیم به حق حضرت زهرا که انشاءالله هر چه زودتر فرج منتقمشون رو برسون و ما رو انشاءالله از یاران و اعوان و انصار حضرت قرار بده. اللهم عجل ولی یک الفرج. به امید دیدار یا علی مدد.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.